بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 124.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با سوالی مواجه بودیم و در پی پاسخش بودیم. سوال این بود که اگر اسلام بین طبقات اجتماعی تفاوتی قائل نیست و فرودست و فرادستی رو به رسمیت نمیشناسه، پس نظام بردهداری چی میشه؟ و یه بحثی رو قرار بود در مورد بردهداری با هم داشته باشیم از تفسیر شریف المیزان جلد 6، آخرین بحثی که در این جلد محمد علامه در سوره مبارکه مائده کار کردن. در فضای مجازی دوستان ما پیام میدن، حالا محبت دارن، دوستان دانشجو طلبه از شهرستان‌های مختلف، میگن خب ما این بحث رو پیگیری میکنیم و خدمت شما عرض کنم که حالا تعریف و تمجید خیلی میکنم. من عمدتا عرض میکنم، میگم این اولا که هرچه اشکال و ضعف مال بیان بنده است و واقعا درش تعارفی نیست. ثانیا اگر کسی از این بحثا لذتی میبره و میخواد دعای خیری بکنه، برای مرحوم علامه طباطبایی دعای خیر کنه که ایشون انقدر زیبا و دقیق این مطالب رو فهمیدن. منم دیروز اشتباهی کردم، گفتم که سال 1950 رو به اشتباه گفتم بین 1330 تا 1335. البته من سرانگشتی حساب کرده بودم، دقیقش رو دیشب حساب کردم 1329 میشه. این بحث رو مرحوم علامه طباطبایی سال 1329 مطرح کردن. چقدر از زمان جلوتر این شخصیت، این حرفایی که داره میگه رو کی قراره حوزه و دانشگاه ما به این نکات و این مطالب برسه. میفهمن که به طور کلی مسئله مالکیت در مجتمع انسانی مبنی است بر غریزه‌ای که در هر انسانی تمام قدرت بر انتفاع از هر چیزی که ممکن است به وجهی از آن انتفاع برد وجود دارد. آدم غریزه‌ای داره، هر آنچه که نیاز داره میره سمتش، برطرف میکنه، قدرت داره برای انتفاع از اطراف و از عالم، و انسان که مسئله استخدام جبلی و طبیعی اوست، در راه بقای حیات خود هر چیزی را که بتواند استخدام نموده. برای اینکه زنده بماند چاره‌ای نداره غیر از اینکه استخدام کنه، همه چیز را به خدمت بگیره، باید تسخیر کنه هر چی که در عالم هست. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در عالم هست باید تسخیر بکنه تا بتونه زندگی کنه، به حیاتش ادامه بده. از منافع وجودیان استفاده میکنند، چه از مواد اولیه عالم، این دیگه رو برای مهندسین مواد هم خوبه. خب پس مواد اولیه عالم رو ما تسخیر میکنیم، و چه عناصر و چه مرکبات گوناگون جمادی و چه حیوانات، این عناصر در تسخیر ماست. مرکبات جمادی جامد در اختیار ماست، حیوانات، نباتات و حتی انسان ها، و چه انسانی که هم نوع خود او و در انسانیت مثل اوست. ما حتی انسان ها رو هم استخدام میکنیم و تسخیر میکنیم، و اگر احساس احتیاج به مسئله اشتراک در زندگی نبود، خیلی اینا مهمه. من حالا فرصت نبود براتون بیام تک تک تفاوت آراء علامه طباطبایی با مارکس، با وبر، با آگوست کنت، تک تک اینا رو بشینیم بحث بکنیم، با ابن خلدون، حتی با فارابی، با اینا بشینیم تک تک بحث بکنیم، ببینیم حرفی که علامه طباطبایی زده با دیگران چه تفاوتی داره. حرف ایشون هم حرف قرآنیه، یه حرف پخته و عجیبیست. ایشون میفهمد که اگر احساس احتیاج به مسئله اشتراک در زندگی نبود، آرزوی جبلیش این بود که همه افراد هم نوع خود رو استثمار نماید. طبع آدم به سمت استکباره، به سمت استثماره، به سمت استعماره. دوست داره همه آدم ها برده او باشن، هر یه نفری اینو دوست داره، فطرت اوه ها. امام هم در مباحث فطرتشون قبلا خوندیم با هم همینو مطرح میکنن. میفهمم آدم اگر تمام عالم بالا او باشه قانع نمیشه. آیه قرآن که عجیبه، میفهمد که اگر شما لو انتم تملكون خزائن السماوات والارض اذن لامسكتم خشيه الانفاق، اگر تمام گنج های زمین و آسمون مال شما بود باز سیر نمیشدید، باز خرج نمیکردید، دلتون نمیومد خرج کنید. طبع انسان اینجوره که سیر نمیشه، سیری ناپذیره. اگر یه نفر رو به استخدام و تسخیر در آورد قانع نمیشه به اینکه یه نفره. به قول از سما میفهمن اگر یه دهکده رو بهش سپردن، ده خدای یک دهکده شد، کت خدای یک دهکده شد، این به اون دهکده قانع نیست، دوست داره بیاد کل مثلا اون منطقه رو، من نمیدونم بالاتر از ده چیه، شهر بخشه، بخشدار بشه، بخشدار دوست داره، حالا نمیدونم شهردار بالاتر از بخشداره یا نه، بالاتره، شهردار بشه، شهردار دوست داره استاندار بشه، فرماندار بشه، او دوست داره وزیر بشه، رئیس جمهور بشه. بعد امام میفرماید که اگر رئیس جمهور شد به ریاست جمهوری قانع نیست، دوست داره کل دنیا مال او باشه. اگه کل دنیا، اینا دیگه خیلی جالبه، اصلا کسی هم نرسیده اینجا که بخواد توضیح بده، امام داره با همین مبنا میره جلو. فرماید اگه کل دنیا رو گرفت باز به این قانع نیست، میخواد جای دیگر رو بگیره، کرات دیگر رو ببینه، اگه اونجا کسی هست اونا رو تسخیر کنه. این طبع انسانه، انسان قانع نمیشه به یه نفر و دو نفر و استخدام چند نفر. و لکن همین احتیاج مبرمش به اجتماع و تعاون در زندگی او را مجبور به قبول اشتراک با سایر همراهان خود در عمل و تحصیل منافع هر چیزی و انتفاع از آن نموده است. حالا چیه که او را قانع کرده؟ میبینه که نیازش برطرف نمیشه، یه جاهایی باید کوتاه بیاد، یه چیزایی رو بپذیره. اگه قرار شد من هر چیزی رو گفتم بقیه گوش بدن، کارم پیش نمیره، بالاخره میام دانشجو شدم مثلا، حالا یه جایی مسئولیتی دارم نسبت به یه جایی هم باید پاسخگو باشم. این زد و بندا گاوبندی هایی که تو مجلس میشه رو دیدید دیگه، یه چیز فوق‌العاده خیلی جالبه. مثلا این آقا رأی میده به اون وزیر، بعد یه حقی به اسم تو دستش به اسم سوال، خب این شده وزیر آب. حالا این وزیر نیرو توی هر استانی مسئولی داره میذاره برای آب، برای برق. حالا مثلا بنده مال کدوم استانم، حالا جایی رو نگیم یا سوء تفاهم نشه، یه استانی، حالا مثلا یه جایی، من نماینده اون استانم. خب بعضی ها اینجوریه، بعضی جاها تو ایران نیستا، مثلا توی قطر مثلا اینجوریه، مجلس قطر اینا. بعد اون نماینده میگه که خب این رئیس اداره آب پسرداری من هست، اینو بذار. میگه خب نمیشه که، های فلانی هست. میگه خب ببین الان تو فلان اداره آبی که فلان جا داری، مردم بابت فلان مسئلهش گله دارن، اگه این رئیس اداره آب اینجا رو پسرداری من گذاشتی، من روزی سبیلی رد میکنم، وگرنه تو کمیسیون تخصصی طرحش میکنم، بعد رأی جمع میکنم میارم سهل علنی، سوال استیزا. بعد اینم میگه که تو بودجه برای فلان جا میخوایی دیگه، فلان قولی که دادی رأی میخواستی بیاری، قول دادی که فلان جا رو آسفالت میکنی، اون بودجه رو میخوایی دیگه. میگه خب اینو باید رد کنی، این ازش بگذاری تا اون جا رو من برات آسفالت کنم، دور بعد بتونی رأی بیاری. این گاوبندیاییه که با هم دیگه دارن. البته تو قطر، ایران که نه، اصلا مجلس ما که در آسمون وا شده، چند نفر پرت شدن پایین، اساره فضائل ملت، بله اساره فضائل ملت هن. و اینا نیست بین ما، این حرفا نیست، جاهای دیگه این روابط هست، وگرنه هر کسی دوست داره همه رو در تسخیر خودش در بیاره. یه جاهای راضی میشه به این که تعاون و همکاری بکنه، اونم به خاطر منافعش. از این رو او و سایر هم‌نوعانش مجتمعی تشکیل دادن که هر جزئی از اجزای آن و هر طرفی از اطرافش اختصاص به عمل یا اعمالی داشته. هر گوشه رو یکی به عهده گرفته، هر کی مسئولیت پذیرفته یک کاری رو انجام بده و تمامی افرادش از مجموع منافع حاصله برخوردار میشن، بعد نفعش به همه میرسه. کشاورزی با یه نفر، آب و برق با یه نفر، هر کی یه بخشی رو بخوره کنار میان که آره، هر کی بودجه یه گوشه خلاصه دستش باشه، همه با هم دوره هم باشن، بالاخره به جایی بر نخوره. و یعنی نتایج اعمالشون تقسیم شده، هر کسی به قدر وزن اجتماعیش از آن سهم میگیره. بعد حالا در ازای کاری که انجام میده و اهمیت کارش، حق داره و سهم داره. خب خیلی جالب نکاتش رو دقت بکنید. و تندر دادن به چنین تشکیلات همونطوری که گفتیم برخلاف آرزوی طبیعی و جبلی و صرفا از روی استراره. اینی که آدم قبول میکنه تو جمع بیاد با جمع کار بکنه این خلاف طبع اولیشه. آدم قبول اجتماعش طبع اولیش نیست. هر کسی دوست داره خودش رئیس تام باشه، او فقط دستور بده همه گوش بدن. ولی چه بکنه، یه نیازهایی داره که نیازها رو باید بقیه برآورده بکنن. برآوردن بقیه هم منوط به اینه که یه سری حرفا رو بی گوش بده. اینی که همه قبول میکنن یه چارچوبی به اسم قانون. پس برسیم به بحث قانون. بعدا در مورد قانون خیلی با هم حرف داریم، خیلی نکات هست. کلیت قانون وقتی پذیرفته شد، بعد حالا بگیم که قانون رو کی وضع بکنه، بعد دیگه جامعه‌ای که طبق قانون قرار اداره بشه، قانون باید حرف آخر بزنه دیگه. نه یعنی دوگانه درست بکنن، این اهمیتش بیشتری یا اون، از این بحثی که الان تو جامعه مطرحه. یه کسی میگیرن و بعد حالا کارو هم غیر قانونی بوده، بعد حالا مثلا تلویزیون هم نشونش میده، بعد به موجی را میفته که حالا این همه خوردن و بردن تو گیر زدی به این. اگر چیزی قانونه باید بهش عمل کرد. حالا این قانون یه وقت درجهش 5%، 10%، 50%. قانون قانونه. اونی که جامعه رو جمع میکنه مانع استکبار میشه قانون. این اصل اولی. حالا بعد هم باید برسیم که این قانون رو کی وضع بکنه. حالا خود من چون زورم بیشتره قانون رو وضع کنم، یه حرفیه دیگه. میگه حالا کسی قانون وضع کنه که خودش زورش بیشتر از همه است. چرا ایشون؟ میگه اونایی گوشتری میزنه چه. خیلی جالبه دیگه. الان فضل بین الملل اینه دیگه. میگه یه سری اسناد بالادستی سازمانهای معتبر جهانی نشستن تنظیم کردن باید عملی کنی. میگه خب برای چی؟ میگه چون زورش بیشتر. عملی نکنی تحلیل میکنی. الان قانون مرزه و پولشویی. بحث روز جامعه ما. FATF. خب قانون مرزه و پولشویی میگه اگه عمل نکنی تحلیلت میکنن. بعد اون قانون مرزه و پولشویی که او داره، بعد میگه باید سیستم اقتصادی شما گردش با تروریسم نداشته باشه. تروریسم خودش تعریف میکنه. حزب الله لبنان میشه تروریست، سپاه پاسداران میشه تروریست. بعد شما بودجه که در اختیار سپاه پاسداران خودت قرار میدی، این میشه نقض مصوبات FATF. بعد اون چیه، ماشین خودکار چیه، اتومات برمیگرده، تحریم‌ها برمیگرده، یا کنترل خیلی دقیق با احکامی که خودت داری. خیلی جالبه، یعنی کاملا رسمی مجلس شما تصویبش کرده، دولت شما اجرایش کرده، هیچ هم ردپای از کسی دیده نمیشه. ولی یه تسلط و یه هژمونی بالا سرش، این هژمونی پنهانی که الان گفته میشه این. خب میشه قانون دیگه، یه کار قانونیه و کاری که الان داری میکنی غیر قانونیه. بعد دیدم اونجا هستن عمله و اکله داد میزنن، میگن شما اگر ترسی از مورد با پولشوی نداری چرا نمیزنی تصویب بشه؟ از کسانی که تو همین مجلسن اصاره فضایل مردم، یه دست هم اینا میگن که تو اگه ترسی از مورد با پولشوی نداری چرا نمیزنی این تصویب بشه، بزر تصویب بشه. و از احنامان که داره خلاصه استفاده میکنه برای اینا چیزای طبیعیه، بحث ما اصلا سیاسی نیست، رفتی به این جناح و اون جناح نه نه. این چیزی که مدل که تو دنیا از اول تاریخ پیاده شده، مدل بدویه، اصلا مدل نیست، یه چیز کاملا بدویه. هر کی زورش بیشتر قدرت داره او زور میگه و قانون مینویسه، تو هم باید گوش کنی. پس جامعه رو چی جامعه میکنه؟ قانون. وگرنه همه میخوان همدیگه رو بدرن. الان تو جامعه ما که قانون ضعیفه همینه دیگه. حالا من این بغاش فقط باشه برای فردا نکته فقط اینجا بگم. خیلی جالبه، همه هم میشینیم از هم و از همه جا گلایه داریم. میگفت تو تاکسی نشسته بودم، یه مسیر منو برد، کرایش مثلا 800 تومان بود، مال زمان شاه بود. بعد میگفت که این شروع کرد علیه این ور و اون ور و همه اینا صحبت کردن. حالا راننده تاکسی ها میدونید دیگه. آخه میگفت نشستم تو تاکسی، بعد شروع کردم در مورد سیاست خارجی صحبت کردم، گفتم آقا بیا در مورد فوتبال صحبت کنیم. گفت نه، این تاکسی نارنجی در مورد سیاست خارجی، اگه در مورد فوتبال کنم تاکسی سبز است. اونا تحلیل فوتبالی داره. خلاصه نشستیم صحبت کردن، این هی حرف زد، پسر کی یک چقدر خورده، اون یکی چقدر برده، این وضع اینجا اینجوره، اون اداره رفتم اونجوره. گفت منم گوش دادم، گفتم بالاخره پیرمرد این درد کشیده است حرفش گوش بدم. آخر منم پیادهشم 1000 تومان دادم و بعد دیدم دستی بر نگشت. گفتم آقا کرمه 800 تومانی است. گفت خورد ندارم، حلال کن. گفتم ببین اونم که اونجا دزدی کرده خورده برد، یکی مثل تو بوده بنده خدا، حالا تو امکانات ضعیفه، در حد همین راننده تاکسی امکانات داری و نشستی، اون قدرتش بیشتر بوده، یه اداره یه وزارت یه جایی رو گرفته. خلاصه اینجا وقتی که قانون مطرح نباشه، هر کسی به هر کسی زور میگه. تو مملکت ما اینه، هر کی هر جایی بتونه از بقیه ببره و بدزده و بخوره، حالا نه همه، یه عمومی، یه اکثریتی از کارش میزنه. یه چیز دردآوری هم هست. یکی دوستان تازگی به من میگفت که رفتم یه جایی، حالا یه کاغذ به من نشون داد در مورد تخلفات ماشینش. گفت من رفتم تخلفات ماشین گرفتم، ماشینو که من فروختم. اون حالا این دوست ما خودش استاد حوزه است، مسئول آموزش تو حوزه. اون ماشینو به من به اسم 100 کیلومتر فروخته، رفتم تخلفات رانندگی اینا رو گرفتم. یه چیز گردشی نم برای چیه این که میرن چک میکنن ماشینو، چیه بگید؟ معاینه فنی. اون معاینه فنی رفتم، به من نشون داره، گفته آقا سری قبل که اومدی ماشین 195 تا کار کرده بود، این سری 210 تا. گفتم ماشینو وقتی به من فروخت گفت 100 تا کار کرده، گفت چه تو کیلومترش دست برده. من اونجا نشسته بودم، اون بابا شروع کرد در مورد آخونده صحبت کردن و همین جور هی پشت سر هم گفت گفت گفت. گفتم بنده خدا بیا نگاه کن، این ماشین رو به من طلبه فروخته، 200 تا کار کرده به اسم سرتاپ، با چه قیمت متفاوتی هست. بعد اون بنده خدا از من پرسید چی کار کنم. گفتم خب شما هم خیار عیب داری، هم خیار قبل داری، این خیاراتی که در بیمت داری، شما دو سه تا خیار داری، خلاصه میتونی بری از خیارات استفاده بکنی، برو یعنی 4-5 میلیون تفاوت قیمت شد. گفت آخه الان من راه بیفتم برم دوباره من فوش میخورم، من تو دادگاه و دادگستری اینا ببینم باز هرچی فوش به من میدن. راستم میگه، وقتی از سمت شهریار به کرج ماشین من تصادف کرد، یه ماشین از پشت به من زد، پیاده شدم، اینا مقصرم او بود، سر پیش از پشت زد بود، پیاده شدم که ببینم چیه، دیدم همه وایستادن، بوق فوش، تقصیر آخونده است، تقصیر آخونده است. گفتم آقا بشی فقط برو، اینا میزنن من میزنم، فقط صاحبشو بری، هرچی خسارت دید خودم میرم میدم. خب خیلی جالبه دیگه، یعنی شما دیگه متهمی و هیچ حرفی هم نمیتونی بزنی. حکومت هم که حکومت آخوندی، هم من درد دل زیاد دارم، شاید یه روزی با هم دیگه گفتگو بکنیم اگه حجمه های کم بیشتر بشه، یه روز میام اونجا با هم دیگه درد دل میکنیم که وضعیتی که ما طلبه ها داریم چیه و این رگبار و این حجمه هم که به ما هست چیه. خلاصه هر کی هر جایی داره میتونه داره میدوزه و میخوره و قانون پیاده نمیشه، بعد هر کی هم میخواد صداش در بیاد، یا تقصیر روحانیته یا اونایی که اختلاس کردن. حالا چقدر مشکلات مملکت به اختلاس برمیگرده؟ این یه سوال جدیه. مشکلات مملکت ما چقدر به اختلاس برمیگرده که همه چی رو داریم سر اختلاس خرابش میکنم؟ البته اختلاس شده، هر کیم اختلاس کرده بگن ادامش کنن. مشکل اصلی عمل نکردن به قانون، همین قانونی که الان داریم. من عمل نمیکنم، شما عمل نمیکنی، دیگری عمل نمیکنه، خب وضعیت اینجور میشه. هر کی تو حریم خودش اگه مراقبت بکنه، مواظبت بکنه، مملکت آباد میشه، حتی اگه لایک باشه. یه چیز واضحیه، یه جامعه حتی اگه دین نداشت، همون قواعد و قوانینی که با هم دیگه میشینن تنظیم میکنن، اگه عمل بکنن لااقل مملکت آباده، کسی حق به دیگری رو نمیخوره. اینجور که حالا من خیلی موارد و شواهد و مثالهای فراوانی دادم دیگه، فرصتمون گذشت، از جاهای مختلف چه کارهایی که آدم نمیبینه، کارهای جزئی که یه آدم جزئی که یه کاری کار خیلی کوچیکی بهش سپرده شده، او از کار چه شکلی داره میزنه، چه شکلی داره میخوره، تا خب همینجوری سلسله میره بالا دیگه. این بچه تو داره با همین نون بزرگ میشه، این کارو داره تو یاد میگیره، پس بعد اون وکیل میشه، وزیر میشه، مسئول میشه، او هم هرچی دستش برسه میزنه و میخوره و میبره. خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه و ما رو اهل تقوای اجتماعی قرار بده، ما رو قانون مدار بکنه و انشالله به برکت این ایام میلاد امام رضا فرج فرزندشون حضرت ولیعصر رو برساند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.